مهمتر از اون اینه که ما چگونه خونه رو بسازیم، چگونه فضایی رو مدیریت بکنیم که احتمال آتش سوزی بیاد پایین.
بله،
اونم یه بخشی از راهکاراست.
یعنی زمینه هایی که باعث میشه در واقع خشم و عصبانیت ما از مدیریت ما خارج بشه، اون زمینه ها رو شناسایی
بکنیم. بله، اونو باز شناسایی بکنیم و یه سری کارها رو هم قبل از اون انجام بدیم. بله. که بعد بتونیم اونجا حریف خودمون بشیم، وگرنه اونا رو رها بکنیم میشه همین که آقا من وقتی عصبانی شدم هیچ کاری نمیتونم بکنم، دست خودم نیست، از پس خودم بر نمیام و بعدش هم دیگه حالا فوقش بعدن عصبانی میشه.
بله.
اما درباره علت های این که خب چرا ما عصبانی میشیم، یه بخشیش خب عرض کردیم که اصلش که طبیعیه، ضروریه. اما به نظرم سوال رو بخوایم دقیق تر مطرح کنیم اینجوری میشه که چه عواملی باعث میشه بعضیا دچار خشم افراطی بشن. خشم افراطی حالا گاهی وقتا به اینه که نسبت به چیزهای بیشتری عصبانی میشن.
بله.
مثلا یه آدم مثلا آدم طبیعی که مثلا خشمش در درجه طبیعیه، مثلا در طول هفته مثلا سه موضوع باعث عصبانیتش میشه، ولی کسی که بیش از حد عصبانی میشه مثلا 10 تاست.
سی مورد،
10 تا، آره 40 مورد دقیقا. این یه طرفش درجه، یعنی در موارد عصبانی شدن افراطی بودن یه وقت ناظر به موارد و تعدد و فراوانی عصبانی شدنه، یه وقتی هم ناز که جنبه کمی داره چند تاست و وقتی هم جنبه کیفی داره، یعنی این که وقتی عصبانی میشه این شدت عصبانیت چقدره. دو نفر در شرایط مشابه یه اتفاقی براشون میفته ولی یکیشون خیلی بیشتر از دیگری واکنش نشون میده، خب این افراطی. حالا چه چیزی باعث میشه که بعضی از ما از حالت نرمال و طبیعی بیشتر عصبانی بشیم؟ بله. یا عصبانیت شدیدتری داشته باشیم؟ علتهای مختلفی وجود داره. یه بخشیش خب گفتن برمیگرده به عامل وراثت. بالاخره بچه ها حتی از همون سالهای اول زندگی میشه تشخیص داد، همون شاید ماهای اول یا یه خورده مثلا بعدش میشه تشخیص داد، بعضی آرومترن، بعضی پرشر و شورترن، بیشتر گریه میکنن. حالا نه گریه‌ای که ناظر به جنبه‌های جسمانی باشه، نه مثلا یه چیزی رو بخواد بهش ندی اون آروم خزود آروم میشه یا میره دنبال یه چیز دیگه، اون نه، اون شر و شور میکنه. جنبه‌های وراثتی، این که مادر در زمان بارداری در چه شرایط روحی بوده، اگه در یه خانه ای یا خانواده ای بوده که مثلا استرس زیادی بهش وارد می شده، احیاناً با افرادی از اعضای خانواده مثلا درگیری هایی داشته. بله. اون هورمون هایی که ترشح میشه در بدن آدم، خب این رو بچه میگن اثر میذاره هنگام شیر دادن، به هر حال یه بخشش حتی قبل از اون، به هر حال جنبه های وراثتی و مادرزادی تاثیر داره. جنبه یادگیری هم عامل دومه. یادگیری یعنی اگه یه کسی در یه خانواده ای رشد کرده باشه که نوعاً آدمای ناراحت و عصبانی هستند، این شخص به احتمال زیاد یاد میگیره از اعضای خانواده.
بله.
که در هر موقعیتی که کوچکترین اتفاقی بیفته که
بر خلاف
میلش نباشه، زود بزنه به سیم آخر و عصبانی بشه و غیره. این دو عامل رو عرض کردم، نمیدونم ادامه بدم یا بذاریم یه بخش دیگه.
در بخش دیگه انشالله.
خیلی خوب. عامل وراثت و عامل یادگیری از عوامل،
یعنی هم وراثتی ممکنه باشه هم عامل اکتسابی.
بله، اینا از عوامل خشم افراطی و خلاف قاعده هستن.
بله، بسیار خوب.
خواهش می‌کنم.
متشکرم از لطف شما. 10:04:15 است دوستان. به سرعت داره وقت میگذره و چقدر خوب پیامکام مرتب داره میرسه. ممنونم که برنامه رو از خودتون میدونید و مشارکت میفرمایید. چرا بعضی از افراد نمیتونن خشمشون رو مدیریت بکنن و وقتی عصبانی میشن دیگه هیچی جلودارشون نیست؟ سوال برنامه امروزه که انشالله بهش پاسخ بفرمایید.
میکروفون مخفی. عصبانیت زن و مرد نداره، بزرگ و کوچیک هم نداره، پیر و جوون هم نمیشناسه. هر کسی وقتی احساس میکنه یه چیزی داره تهدیدش میکنه یا نمیذاره به خواستهاش برسه عصبانی میشه. مهم اینه که کی دیرتر عصبانی میشه و کی زودتر به خشمش مهار میزنه و آروم میشه، جوونا یا مسنترا؟
الان فکر میکنم جوونها زودتر عصبانی میشن به خاطری که اون مخصوصا مثل بچه های خود من تا دیروز تو مثلا ناز و نعمت بودن، ولی ممکنه که من الان مثلا دختر خودم خدا شده خیلی دارم بهش میرسم، همینه که الان حامله. چرا؟ به مامانش میگم، میگم من پوستم کلفته، من تا حالا 10 بار خوردم به زمین، 500 بار بلند شدم، ولی این بچه ها خانم طاقت ندارن. بپرس اگه یه وقت پولی ندارن پول بهشون بده، ما من نون نداشته باشم بخورم طاقتم زیاده، ولی این بچه ها اگر امروز تو جیبشون پول نباشه ممکنه دست به هر کاری بزنن.
چون واقعا جوان ها زودتر عصبانی میشن چون کم طاقت.
الان جوان ها زودتر و بیشتر از کوره در میرن، علتش هم همون هست که تحملشون کمه، صبرشون کمه و نمیتونن تو لحظه ای که مثلا اتفاقی افتاده تجزیه تحلیل کنن ببینن بهترین کاری که انجام بدن چی.
جوونا زودتر عصبانی میشن چون قدرت تجزیه و تحلیلشون کمه.
عمده جوونا اینجوری نیستن، بیشتر برخورد چوندی که دارن از بیباکیشونن، یعنی چون خیلی ایدئال نگرن، احساس میکنن همه چیز تو جامعه باید اونطور که درست اتفاق بیفته، بیشتر واکنششون میدن و به مرور زمان وقتی تجربه بیشتر میشه خب اتفاقات بهتری میفته، یعنی متوجه این میشه که همه چیز تو جامعه قرار نیست ایدئال باشه، قراره یه سری اتفاقا بیفته که
جوان ها زودتر عصبانی میشن چون هم ایدئال نگرن هم بیباک و جسور. چیزی مونده که ما به جوان ها نگفته باشیم؟ جوان های عزیز من از شما عذر
میخوام. اما توی کنترل خشم، یعنی بعد از اینکه خشمشون تموم میشه به حالت عادی برگشتن، من فکر میکنم جوان ها زودتر به حالت عادی برمیگردن و پشیمون میشن، ولی خب حسن‌ترهای مقدار دلنازک‌ترن، شاید دیرتر فراموش کنن، دیرتر مسئله براشون عادی بشه.
خب خدا رو شکر جوونا این حس رو هم دارن که زودتر خشمشون فروکش میکنه و به اصطلاح تبدیل به کینه نمیشه.
من بعدی که در این مورد دارم، چند سال پیش با کل خانواده عید شمال بودیم، خب من میزبان بودم، برادرم صحبتهایی کرد که منو عصبانی کرد، من واقعا نتونستم رفتار خودم رو کنترل کنم، ولی خیلی صدام بالا بردم، ناراحتیم رو ابراز کردم، سر صدا کردم، همین باعث شد که خب اونم متقابلا باز هی بدتر کن و این جر و بحث باعث ناراحتی شد که منجر شد ما نزدیک 2 سال رابطمون از بینم. حالا الان که خب از این قصه گذشته، ما آشتی کردیم، تمام شده، روابط اصلاح شده، هر وقت به گذشته فکر میکنم همیشه میبینم که اگر من اون لحظه تونسته بودم خشمم رو مدیریت کنم و در مقابل حرف ایشون که البته 100% نادرست بود، اگر خشمم رو کنترل کرده بودم، خودم رو مدیریت کرده بودم، قطعا اون مشکل ایجاد نمیشد، ناراحتی ایجاد نمیشد.
بله، به این دلایلی که شنیدیم و دلایلی که گفته نشد، جوان‌ترا بیشتر تو موقعیت‌های قرار می‌گیرن که اونا رو عصبانی کنه. یکم صبر، فقط یکم صبر ما رو از این موقعیت‌ها دور می‌کنه. یا حق.
متشکریم آقای حیدرزاده به خاطر تهیه بخش میکروفون مخفی و بزرگوارانی که تو این بخش شرکت کردن و تو این گفتگو. عرض کنم که پیامک بخونم به 3553 رسیده. خانم فاضلی از قائم شهر راجع به دلایلی که باعث میشه بعضی از افراد نمیتونن خشمشون رو مدیریت بکنن نوشتن، یکی برمیگرده به مزاج طرف، یکی هم نداشتن اخلاق پسندیده و میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه و دیگری ادب براش جایگاهی نداره. 991-33-43 ریشه در تربیت و ناکامی ها و ناهمواری زندگی هم داره. از فردوس خراسان جنوبی آقای رضا اصفهان اگر اشتباه نکنم نوشتن 100% بستگی به ضعف ایمان داره و بعد مشکلات روحی و روانی، آخرم مشکلات جامعه. دیبا از تبریز، خشم فقط از ضعف ایمانه. چرا ائمه هیچ وقت خشمگین نمی‌شدن؟ چون بنده مخلص خدا بودن، هیچ وقت خشمگین نمیشم، همیشه به عواقب کار می اندیشم. خانم سید زهرا حسینی فرد از شهرستان نکا نوشتن ممکنه حرف ناحق بشنوه یا اختلالات روانی، حسادت، تقلید، کمبود محبت، خستگی زیاد و ضعف ایمان و اعتماد به نفس نداشته باشه که منجر به عصبانیت میشه. آقای رضا کاووسی نسب از اقلید فارس گفتن علت خشم گاهی از رفتار نادرست دیگرانه که قابل تحمل نیست. در اثر کم بودن تقواست نمیتونیم عصبانیت خودمون رو مدیریت بکنیم. آقای مهدی و حوری فتی از روستای شیخ بابای کجا؟ آشین. آشین کجاست؟ آذربایجان شرقی. بله خلاصه نوشتن دوستان، آذربایجان شرقی.
خدا رحمت کنه پدرم، میگفت بابا اگه یه وقتی با اهل منزل بگومگوی پیش اومد، خشمتو کنترل کن، زندگی یه روز درست که نیست، پاشو برو بیرون. البته وقتی هم اومدی اگه گفتم سلام بگو علیکم السلام. چند وقت پیش شیطون اومد وسط، یه بگومگوی با یکیشون پیش اومد، تا اومدم مقابله کنم حرف بابام یادم اومد، فوری موتور رو روشن کردم، یه دو ساعتی رفتم بیرون. هیچی دیگه آقای هدایت پر، غائل ختم به خیر شد. اونا گفتن سلام، ما هم گفتیم علیکم السلام. گذشت. اگه باشه خش مستولی نمیشه. متشکرم. از طلا جعفری هستم از پسا.
ممنون آقای جعفری که هم کنترل میکنید خشمتون رو، هم خوب صحبت میفرمید.
انسان که عصبانی میشه ضربه بدن خودش وارد میکنه که هیچ دکتری نمیتونه علاجش بکنه. چون قبل از اینکه شما به اون طرف مقابلت این خشم خودتو ضربه اون طرف مقابلت بزنی، بیشترین ضربه به بدن خودت وارد کردی. خیلی بده. عصبانیت بدترین مرضه، مثل حسد میمونه.
کنترل خشم، مدیریت خشم، اینو اصلاح بکنم، این پیامک من خوندم کنترل رو واسه بگیم مدیریت خشم. مثل همه مقوله های اخلاقی اکتسابی است و باید تلاش کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. 919-85-51 دبیر بازنشسته از همدان عزیزمون نوشته من وقتی عصبانی میشم میرم جلو آینه میگم نگاه کن چه قیافه برای خودت درست کردی، دیگه میزنم زیر خنده به طوری که روده بر میشم. آره تو عصبانیت اگر آدم یه مقدار فکر بکنه، یعنی همچین کارهایی رو انجام بده، بره جلو آینه ببینه واقعا چه شکلی میشه آدم، چقدر خودش از خودش بدش میاد با این وضعیتی که داره نشون میده به دیگران، شاید یه مقدار کوتاه بیاد. آینه هم خیلی خوبه ها، یعنی اون چیزی که ما هستیم واقعا به ما نشون میده. دست شما درد نکنه.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
فرصت دارید شما عزیزان شنونده که همچنان تو بحث ما مشارکت بکنید و بفرمایید که چرا بعضی از افراد نمیتونن خشمشون رو مدیریت بکنن و وقتی عصبانی میشن دیگه هیچی جلودارشون نیست. داشتیم با استاد آتشین صدف راجع به دلایل اینکه چرا خشمگین میشیم صحبت میکردیم، حالا از مناظر مختلف، از زوایای مختلف بحث رو داریم تقدیم شما میکنیم. گفتن که یک سری از دلایل ممکنه وراثتی باشه.
بله.
حالا این درصدش و اینا رو فکر نمیکنم کسی بتونه معلوم بکنه که مثلا 23.2% مثلا وراثته، 20% یا 21% و مثلا فلان اکتسابی، اینا نه، ولی این عوامل میتونن دخیل باشن.
بله بله همینطوره. و خیلی من خوشحالم که الحمدلله هم رادیو معارف فرصت کلی و همین برنامه اینقدر شنونده های با اطلاع فهیم و
بله
نکته سنجی داره که میشه گفت بخش زیادی از بحثای ما رو همین دوستان تو پیامک ها و پیام صوتی میگن.
همینطور.
یه نکته ای رو فقط در ضمن صحبت ها گفته شد که من میخوام یه پاورقی درباره اون بگم. به نظرم اهمیت داره. یکی از شنونده‌های بزرگوار فرمودن که ائمه علیهم السلام هیچ وقت خشمگین نمی شدند. من درباره این بگم، خب البته ما چون از بس از عفو و گذشت و مهربانی و حلم و صبوری و کظم غیظ اهل بیت علیهم السلام شنیدیم و واقعا بوده و در سیره و رفتار اونها، خب طبیعیه که همچین تصوری در ما ایجاد بشه، انگار که هیچ وقت اینا عصبانی نمی شدن. اما خب ما وقتی دقیق تر نگاه بکنیم میبینیم که نه، اینجوری هم نبوده. همونطور که عرض کردیم اصل خشم و عصبانیت هم طبیعی هم ضروریه. اهل بیت علیهم السلام هم خشمگین می شدن، منتها این خشمگین شدنشون اولا درباره هر موضوع پیش پا افتاده ای نبود.
بله.
درباره موضوعات مهمی بود که واقعا ارزش خشمگین شدن رو داشت. مثلا خشمگین شدن در از فرض کن فسادی که حاکمان زمانشون انجام میدن، از اینکه افرادی حق رو زیر پا بذارن، پس این همه جنگ، این همه مبارزه، گاهی تشر میزدن اهل بیت علیهم السلام حتی به بعضی از اصحابشون که توقع نمیرفت یه کاری رو انجام بدن ولی انجام میدادن، و همینطور خیلی از جنبه‌های دیگر. و رضا خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه روایت داریم از حضرت علی علیه السلام که پیامبر خشمگین میشد اما خشمگین شدنش از روی حق بود و از حق بیرون نمیرفت.
بله.
یعنی خشمگین شدنشون هم چیزای درباره موضوعات مهم و مربوط به چیزهایی بود که روز وظایف دینیشون بود، آنچه که خدا از اونها خواسته بود، و هم دیگه افراط نمی کردن درباره نحوه بروز دادن این خشم، هم در چارچوب عقل و شرع رفتار می کردن. اما درباره بحث خودمون علتها رو اصخایی میکنم. درباره علتهایی که دوستان فرمودن، بله اشاره شد به بحث مزاج، بحث حالا به لحاظ مثلا پزشکی میگن خب اگر یه خورده تو بعضی از هورمون‌های بدن یه اختلالاتی ایجاد بشه، ترشحات هورمونی بدن باعث میشه که آدم برافروختگی بیشتری رو به صورت طبیعی ادراک بکنه، خب باید بره درمان بشه. تو طب اسلام ایرانی هم همینطور بحث مزاج اصخایی میکنم. این
یه مقدار از اون آب
آب هم آره. بله این آب و هوای آره این روزها
نه اصلا صبح ها معمولا انسان دچار گرفتگی صدا
میشه. بله. و خلاصه بحث مثلا حالا مزاجم نه فقط مزاج شخص، مثلا میگن فلانی آدم هایی که صفراوی هستن مثلا زودتر عصبانی میشن، شدت عصبانیشون بیشتره، کسی که احیانا سوء مزاج داره. بعد خود فصل ها مهمه، مثلا تو تابستان فرق میکنه، مناطق جغرافیایی اینا فرق میکنه، این هم از عوامله. یه عاملی که یه خورده ظریفه به نظرم خوبه بهش توجه بکنیم این است که بعضیا از خشم و عصبانیت در این در واقع اون جنبه نمود بیرونیش که پرخاشگری اسمشه و عنوان ابزاری برای مطیع کردن دیگران استفاده میکنن، یعنی یه رندی میکنن. یعنی یاد گرفته یا خودش به این نتیجه رسیده که آقا اگه من بخوام دیگران مطابق میل من رفتار بکنند، از حالا به بعد تو هر موردی که یه ذره پاشون رو اینورتر گذاشتن سرشون داد میزنن و اینجوری مثلا اونا ازم میترسن، حساب میبرن، و به خاطر اینکه اون عصبانیت من دامنگیر اونها نشه کوتاه میان. این هم هست که بعضی ها در واقع استفاده ابزاری و سوء استفاده میکنن از این در واقع ادای عصبانیت رو در میارن.
بله.
عامل دیگری که هست بعضی از باورهای کلیشه‌ای غلطه. یه سری جمله ها هست ما زیاد میشنویم، مثلا افرادی به دلایلی که حالا مثلا آدم های ناجوری به پستشون یه وقتی خورده یا اتفاقات تجربه های تلخی در زندگیشون، یه سری باورهای کلیشه‌ای در ذهنشون شکل میگیره. مثلا هممون کم و بیش شنیدیم، مثلا میگن آقا تو این دور زمونه باید گرگ باشی، گرگ نباشی میخورن.
آره خیلی
نمیدونم نزنی میخوری، دیر به جنبی زود میخوری، کتابی های سوارت میشن. ببینید یه سری جمله های اینجوری، البته اینم بگم یه وقتایی واقعا اینجوریه، یعنی از اون طرف هم داریم ما میگیم آقا اینجوری هم نیست که شما، حالا بعدن تو بحث کظم غیظ روزهای آینده میرسیم، اینجوری هم نیست که وقتی ما از کظم غیظ صحبت میکنیم دیگه بگیم آقا کلن بزنیم کنار و فرو خوردیم تموم شد. نه، خود اهل بیت علیهم السلام، حضرت علی علیه السلام در جنگ خندق رو سینه عمر ابن عبد ود نشسته بود، طبق وظیفه الهیش میخواست این مانع رو از سر راه مسلمانان برداره، ریششو گرفته بود که سرشو جدا بکنه، آب دهن به صورت مبارک حضرت علی علیه السلام انداخت. و من در بعضی از گزارش‌های تاریخی خوندم که حضرت علی علیه السلام فرمود که فوش مادرم به من داد، اون موقع فوش داد و آب دهنم انداخت. حضرت علی علیه السلام بلند شد، شنیدیم دیگه،
بله،
دور میدون چرخی زد، بعد اومد ولی کارشو کار طرف رو ساخت،
بله.
ببینید گفتن این دوتا رو اینجوری نیست که خب کظم قیس کرد، گفتن چرا بلند شدی؟ اگه ما بودیم خب احیانا اونجا اتفاقا تندتر سرشو میبریدیم، ضربه های بیشتری هم میزدیم، حالا مورد یه 4 تا لگد هم مثلا بهش میزدی، ولی حضرت علی علیه السلام بگه نه، من خشم خودم رو در چارچوب عقل و شرع، چیزی که خدا راضی، انجام میدم. من میخوام برای خدا این رو از سر راه مسلمین، این سنگ نخراشیده نتراشیده رو میخوام بردارم، نمیخوام به خاطر یه صرف یه هیجان باشه. بلند میشه، خشم خودش رو آروم میکنه، خشم شخصی خودش رو که کار جنبه شخصی نداشته باشه،
که برای خدا
به تعبیر امروز کار حرفه‌ای باشه، حرفه‌ای معنی این که برای خداست. حالا اخلاق حرفه‌ای هم میگن، کظم قیس کرد ولی کارش هم انجام داد، وظیفش هم انجام داد، سر عمر ابن عبدود رو هم برید. میخوام بگم اینجوری هم نیست که، بله یه وقتایی واقعا کوتاهی‌های نباید کوتاهی‌های، باید بری شکایت بکنی، باید خشمتو نشون بدی، اما اینکه چگونه نشون بدی، در چه حدی نشون بدی و عقل و شرع تا چه حد بهت اجازه میده، اون یه بحث دیگریه. خلاصه مطلب این که بحث سوء مزاج، بحث جنبه‌های پزشکی و طبی و اینها، بحث استفاده ابزاری از خشم، اینها از عوامل خشم افراطی و باورهای غلط کلیشه‌ای.
بله، بسیار عالی، متشکرم از لطفتون. برنامه روبراه رو دارید از رادیو معارف میشنوید، علل و آسیب‌های خشم و عصبانیت و مدیریت اون موضوع برنامه این هفته ماست، با حضور حجت الاسلام محمد رضا آتشین صدف، روانشناس نویسنده و پژوهشگر حوزه اخلاق اجتماعی. دوستان، چرا بعضی از افراد نمیتونن خشمشون رو مدیریت بکنن و وقتی عصبانی میشن دیگه هیچی جلودارشون نیست؟
دل ما آینه مهره، دل عاشقا پر از شور، دل ما آینه مهره، دل عاشقا پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور، دل ما آینه مهره، دل عاشقا پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور، تپش پنجره با
خانم نرجس محمدی راد از همدان نوشتن که مدیریت خشم از ایمان و اخلاق اسلامی و پیروی از اخلاق انبیا و اولیا سرچشمه میگیره. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که من برانگیخته شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو به کمال برسونم. دستوراتی هم البته برای مهار خشم اومده، هرگاه خشمی شدید یاد خدا بکنید، صلوات بفرستید، آب سرد بنوشید و اگر نشستید به پا خیزید و اگر سر پا هستید بنشینید و یا از اون مکان بیرون برید. خانم مریم قزلباش از ماهشهر، سلام علیکم. چون خطکش عمل به اعمال زندگی خودشون رو امامان معصوم قرار ندادن که طبق روش ائمه رفتار بکنن، اگه اونا رو الگو قرار بدن میدونن که صبر و طاقت کلید عصبانی نشدن هستش، چون انسان عصبانی نفسش رو کنترل نمیکنه و پاروش میگذاره، در واقع پاروش نمیگذاره، نه یعنی پا میذاره روی نفسش، نه پا نمیذاره، درست. منم جزو کساییم که سری برافروخته میشم، فکر میکنم ناشی از ضعف ایمانه. از نظر سنتی مزاج صفرائی ها باعث میشه که خشمگین تر باشن، که شربت خاکشی رو آلو براشون مفیده. 990-6757 برای ما که دیگه از شربت خاکشی رو آلو هم گذشته دیگه، جواب نمیده.
بعضی ها خشمشون رو نمیتونن کنترل کنن،
به خاطر اینکه اولا اخلاق اسلامی رو توجه ندارن، اخلاق اسلامی ندارن، ثانیا به عواقب خشم فکر نمی کنن، چرا که عواقب اعمال خشم خلاصه قتل و جنایت و بعدا پشیمونی هست، به اون فکر نمی کنن.
۳۵۵۳ فراموش نشه، سامانه پیامکی برنامه است. شماره تلفن ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. چرا بعضی از افراد نمیتونن خشمشون رو مدیریت بکنن و وقتی عصبانی میشن دیگه هیچی جلودارشون نیست؟
دکرم حرف حساب،
آرومتر بگو، آرومتر.
خب باشه، دکرم حرف حساب. سلام، تندگو هستم. امروز هم اومدم تندی درباره خشم و مدیریتش حرف بزنم و تندی برم. به نظرم بهترین نمونه های مدیریت خشم مادرها هستن، یعنی کل خشم وجودشون رو جمع میکنن تو سرانگشتان هنرمندشون و تبدیلش میکنن به انرژی مکانیکی و جوری نیشگون میگیرن که جای خشمشون سیاه میشه. اگه به همین مدیریت خشم در مادران تکیه داشته باشیم، به نظرم مدیریت خشم باعث میشه خیلی دقت و تمرکز بالایی پیدا کنیم. این رو من از پرتاب دمپایی مادرم متوجه شدم که اگه تا سر کوچه هم میدویدم باز نوک دمپایی دقیقا میخورد تو گیجگامو و لا میشدم کف زمین. از جمله کنترل خشم های خاطر انگیز دیگه برای نسل من، کنترل خشم معلمامون بود. انقدر قشنگی خشمشون رو کنترل میکردن و با پرتاب گچ تخلیهش میکردن که تو آخر سال وسط پیشونی همه بچه های کلاس حداقل یه خالندی در اومده بود، از بس که هر بار که گچ رو میزدن دقیقا میخورد به یه نقطه مشخص. البته جا داره یادی کنیم از کنترل خشم معاون مدرسه وقتی که دانش آموزی دیر میومد. یعنی این بزرگوار با خودکار جوری خشمشو در لابلای انگشتان دانش آموز کنترل میکرد که اون دانش آموز از درد انگشت دیگه شب تا صبح بیدار بود و همیشه به موقع میومد سر کلاس. اما آخرین کنترل خشم خاطر انگیزی که میخوام بهش اشاره کنم، کنترل خشم پدرهاست. یادش بخیر. یعنی تا از راه می رسیدن مامانا فوری می گفتن که وای آقا نمیدونی بچت امروز چقدر اذیتم کرده، و پدرها هم همه خشمشونو در قسمت سگک کمربندشون جمع می کردن و باهاش ما رو سیاه که ببخشید کنترل می کردن. آخ آخ آخ، جا شب گرفت. خدافه.
خیلی ممنون از آقای ناینی‌زاده که بعضی از خاطرات بچگیشون رو اینجا تعریف کردن. بچگی ما رو، آره، مشترک خاطرات
بسیاری،
آره،
از اونها رو بر مجرب بود.
آره متاسفانه بعضی جاها والا یه گذشته دیگه، بخشیدیم اونایی که یه جورایی ما رو اینجوری مدیریت میکردن، خدا رحمتشون کنه، اونایی که حالا زنده هستن پدر و مادر دستشون رو میبوسیم. واقعا از روی چی نبود، دشمنی و نبود. کینه نبوده،
خودشون همین جوری باشون رفتار شده. آره. بوده بدتر.
آره روششون اینجوری بوده. درسته. خیلی خب، متشکرم از لطفتون، از همراهیتون سپاسگزارم، از اینکه دارید به اشتراک میگذارید تجربیات خودتون رو، نگاه ارزشمندتون، نظریاتی که مطرح میفرمایید تو برنامه واقعا قابل استفاده است. به قول جناب استاد آتشین صدف خیلی کمک میکنه به بحث ما و پاسخهایی که ارائه می‌فرمایید راهکارهای خوبی هم توش مطرح داره میشه. عرض کنم که حالا توی فاصله من بازم پرمک کنم، بعضی از پرمک‌های مقداری طولانی‌تر هست، 3 خط 4 خط که زمان بیشتری لازم داره، اما اجالتاً بریم سراغ بحث حضرت عالی که کامل بفرمایید. اون بحث کارکردهای مثبت و منفی خشم هم انشاءالله در طول مباحثی که داریم مطرح می‌کنیم رو حضرت عالی دارید بهش اشاره می‌فرمایید و استفاده می‌کنید.
اختیار دارید، خواهش می‌کنم. در باب علتهای خشم افراطی، یکیش تکبره.
بله.
یعنی اگه من خودم رو از طرف مقابل، از اعضای خانوادم، از همکارام، از همسایه هام، از همکلاسیام بالاتر بدونم به هر دلیلی،
بله،
حالا علمم بیشتره، زیباترم، زورم بیشتره، هرچی، خودم رو اگه من بالاتر از دیگران بدونم، طبیعیه که با کوچکترین رفتاری از اونها یا سخنی از اونها که احساس کنم پرش منو میگیره عصبانی میشم، چون اونها رو در حد و اندازه‌ای نمیبینم که بخوان به من بگن بالای چشمت ابروه و لذا خیلی عصبانی میشم. در حالی که اگه نه، من آدم متواضعی باشم، فروتن باشم، بگم آقا منم یه آدمی هم مثل همین ها،